بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله عرض وجود ما و عرض عالم به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائم باشد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. ما هنوز نتونستیم خواب دوستان رو بیدار بکنیم، هنوز نشده، چون این صلوات ها صلوات انسان بیدار منبسط مبتهج بالاخره مؤمن محسن اینجوری نیستش. هر چقدر عشق و علاقه به امام زمان داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی ممنون، انشالله که صلواتمون مقبول درگاه الهی باشد و حضرات انشالله عنایتشون بیش از گذشته شامل حال ما باشد، به این معنا که ما لیاقت عنایت بیشتر پیدا کنیم و الا جود اونها که دائم است ما موانعمون کمتر بشه، اون مشکلاتمون کمتر بشه، تا انشالله مشمول بیشتر عنایات حضرت حق و حضرات معصومین انشالله باشیم. در مبحث شرح حدیث معراج بودیم که اولین فراز حدیث معراجی رو که خدای سبحان با پیغمبرش گفتگو کرده و در معراج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با خدا این نتیجه اون سفر است، سفرنامه پیغمبر است. انسان گاهی میره سفر، سوغاتی میاره، سوغاتی سفر پیغمبر سلوک الله بوده و این سوغاتی برای مؤمنان است که در اینجا خدای سبحان قرار داده و بهترین سوغاتی است. دو جلسه راجع به توکل که اولین فراز این حدیث شریف بود گفتگو کردیم، به این معنا که اونجا پیغمبر اکرم وقتی که در محضر خدای سبحان قرار گرفت، انه قال امیر مؤمنان علیه السلام نقل میکند که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل ربه سبحانه ليلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل، فقال الله عز وجل ليس شيء افضل عندي من التوکل علی و الرضا بما قسمته، عملی افضل از این نیست. اولین فراز است و شاید مهمترین دغدغه بوده که پیغمبر اکرم در این معراجشون و سفرشون میخواستن از اونجا سوغات بیارن برای مؤمنان که متحلی آراسته به این بشن که توکل بر خدا و رضایت به اون چیزی که خدا روزی کرده. در فرازی که اینجا مرحوم آشخلی آقای پهلوانی رحمت الله علیه نقل کردن، روایاتی رو ذکر کردن، اولین آیاتی رو و بعدم روایاتی رو. اولین روایتی که در محضرش بودیم این روایت شریف بود که در کافی شریف عن علی ابن سوید عن ابی الحسن الاول امام کاظم علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیه شریفه معناش چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خیلی زیباست آیه. یک تابلوی بزرگ هستی است که آدم یه تابلو میزنه تو خونش تا اون چیزی که براش ارزشمنده رو جلو چشمش باشه، ببینه، توجه داشته باشه، خدا یه تابلو درست کرده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این همه ما نیاز داریم، انسان و موجودات عالم سراپا نیازه، سراپا فقره. از اولی که به دنیا میان تا آخری که از دنیا میرن هیچگاه از نیاز فارغ نیستن. هیچ وقتی نیست که انسان بگه دیگه حالا من چیزی نمیخوام، دیگه حد اقلش تنفسه دیگه، نیاز داریم یا هوا به هوا یا نداری، این دیگه اقلشه دیگه. حالا غیر از اون که کمالات روحی و نفسی الی ما لا نهایه است که انسان دائما محتاجه، همین کمالات جسمی که دیگه این تنفسه که لحظه به لحظه میخواد انسان، دم به دم میخواد انسان، که این همه نیاز یه تابلو خدا درست کرده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تو تمام نیازهات، تو تمام احتیاجاتت و فقرت، من میتونم برای تو کافی باشم، چون اون چیزی که همه این نیاز رو قرار داده و هر نیازی یه رابطه با حق میخواسته ایجاد بکند، اون توکل بر خدا، خدا رو وکیل خودمون در رفع نیازهامون قرار بدیم، خدا رو وکیل خودمون قرار بدیم در رفع نیازهامون. یعنی اون غنی مطلق رو کردیم وکیل خودمون. خب وکیل وقتی که خدا بشه، خدایی که عالم است، قادر است، عالم است به همه نیازها، قادر است، به چیزی نیست که در هستی جند او و لشکر او نباشد و زیر دست او و مخلوق او و مقدور او نباشد. خب قادرم هست، پس عالم است به نیازها، قادر است بر رفع نیازها، درسته؟ بعد از اون طرف جواد است که میتونست عالم و قادر باشه ولی جواد نباشه، بگه خب من دارم و قدرت دارم، علمم دارم، بر چی بدم؟ جواد از اهل جود است. از طرفی پس عالم است، قادر است، اهل جود است، رحیمم هست، یعنی این جودشم با به اصطلاح نمیدونم خشونت و با بی به اصطلاح نه، با تمام رأفت و رحمت جودش رو اعطا میکند. عالم است، قادر است، جواد است، رحیم است، با تمام مهربانی جودش رو نسبت به ما. خب اگر یه جای انسان وکیل خودش رو یه همچین شخصی کرد، پس این تابلو در هستی که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تنها به اصطلاح اون کفایتی که تو هستی میتونه کافی باشه بر هر چیزی، همین تابلوست که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که خدا کافی است، خدا بر او کفایت میکند. هر چقدر این شدت پیدا بکنه، چون تشکیکیه دیگه، ممکنه من توی یه امرم به خدا توکل بکنم، ممکنه من تو آخرت فقط توکل بکنم، دنیامو بگم خودم میرم، ممکنه کسی تو دنیا و آخرت بر خدا توکل بکنه، ممکنه کسی تو مشکلاتی که پیش میاد بر خدا توکل بکنه، ممکنه کسی هنوز مشکلی هم پیش نیامده، هنوز هیچ چیزی، بر خدا توکل بکنه. پس متفاوته. اساس توکل اونجاست که انسان خدا رو وکیل خودش قرار بده، و چون انسان سراسر نیاز است، درسته؟ هیچگاهی نیست که از نیاز خالی باشد. بهترین است که انسان در همه نیازها او رو وکیل خودش قرار بده. نیازی که الان هست، نیازی که نیامده، نیازی که دنیاییه، نیازی که آخرتی، اخرویه، فرقی نمی کنه. اون وقت اگر انسان خدا رو وکیل قرار داد، فهو حسبه، فهو حسبه. یه بیانش این است که نه اینکه انسان مبتلا نمی شود، سختی نمی کشد، اما هیچ سختی او را پدر نمی آره. هیچ سختی برای او سخت جلوه نمی کند. انسان یه موقع هستش که می خواد بر خدا توکل بکند، خدا را حد وسط قرار بده تا به یه چیزی دیگه برسه. یعنی خدا میشه براش چی؟ یه پل، نعوذ بالله، که به یه چیزی دیگه برسه. اما اگر کسی از توکل شروع کرد، به رضا و تفویض و رضا میرسد، از توکل آغازشه که وکیل میگیره خدا رو، میگه خدایا مصالح من این چیزاست، اینها رو تو وکیلی که برای من این مصالح رو. اما به یه جا میرسد که میگه خدایا اصلا من چه کارم که تشخیص بدم مصالح من اینه یا اونه، که بعد به تو بگم که تو وکیل منی در این که مصالح رو برای من ایجاد کنه. تو همه کاری، تشخیص تو هم از تشخیص من بالاتره، میشه تفویض. تفویض میکنه کارشو به خدا. وقتی تفویض کرد، اون موقع دیگه اینجا نیستش که حد بزنه به کار. توکل خیلی عالیه، اما خود توکل چی هستش؟ یه مرتبه است برای مراتب بعدی. روایت زیبایی است که اون روایت زیبا را ان شاء الله اگر رسیدیم اونم در محضرش قرار میگیریم. دنبال این میفرماید که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، فقال التوکل علی الله درجات. خود توکل مراتب داره، تشکیکی است. تمام کمالات وجودی تشکیکیه، هیچ کمالی نیست که یه دفعه ایجاد بشه، همش یه آغازی دارد. لذا ببینید سنت خدای سبحان این است در عالم، همون جوری که انسان کودکی به دنیا میاد، تولد پیدا میکنه، بعد یواش یواش رشد میکنه، نوجوان میشه، جوان میشه، تا بزرگ میشه. اگر ازش بپرسی کی از کودکی وارد نوجوانی شدی، کی میتونه بگه کی؟ کدوم لحظه بود؟ هیچکی نمیتونه بگه، چون انقدر اینا تو هم پیچیده است. ذره به ذره از کودکی انسان وارد چی میشه؟ اون موقعی که انسان، اگر حالا دیگه، حالا که بچه‌ها اینجور نیستن، پسونک میخوردن، حالا شیشه بخورن یا خلاصه هر چیزی که از این سنخ، اون موقعی که پسونک رو ازش گرفتن، کی خلاصه؟ آیا همون لحظه از نوجوانی، کودکی به نوجوانی آمد؟ نه، اونم یه لحظهش بود. خصوصیات کودکی خیلی چیزاست، یکیش اون بود، درسته؟ کم کم از کودکی بنو، اینقدر شیب ملایمه انسان احساس نمی کند از یه مرحله وارد مرحله دیگه شده. و از نوجوانی کی وارد جوانی شد؟ نمیدونه کی شد، ولی میدونه شده. الان احساس میکنه، اون ادراکات جوانی رو داره، احساسات جوانی رو داره، تقاضاهای جوانی رو داره. الان اگر یه موقعی یه کسی از در بیاد یه پسونک بذاره دهن هر کدوم از ما، بر نمیخوره به همون؟ همون پسونکی که یه موقع دهنمون میگرفتن چی بودیم؟ گریمون میرفت هوا که چرا اینا ما گرفتن، درسته؟ ولی اون موضوع خصوصی دوران کودکی بود. اگر یه کسی در حقیقت بیاد الان وسط جلسه، مثلا یه چیزی که تو دوران کودکی برای ما خیلی ارزشمند بود، وسیله، حالا دخترها مثلا عروسک، پسرها حالا مثلا یه توپ خاص مثلا بیاره اینجا، یا الان مثلا بدن، خب خوشش نمیاد الان. همون چیزی که قبلا براش محبوب بود و فکر میکرد اگر اینا ازش بگیرن همه چیشو گرفتن، درسته؟ الان اون از این خصوصیت اومد، یعنی یواش یواش اومده بیرون. این تو خصوصیات بدنی دنیاییه که شیب ملایمه. شیب ملایم احساس آدم نمی کنه کی از این خارج شد، به کجا کی رسید، به مرتبه بعدی. تو کمالات هم همین جوریست، شیب ملایمه، به طوری که آدم احساس میکنه هیچ کمالی پیدا نکرده، رشدی پیدا نکرده. اما وقتی یهو سر گردنها بر میگرده نگاه میکنه با سابقه خودش، اگر تو طریق رشد بوده باشه، میگه خب الحمدلله خیلی در حقیقت عبور کن. خدا رحمت کند از آیت الله ممدوحی رو، ایشون فرمودن من گاه یه پیر مرد رو میبینم که این تو حالت پیر مردی و اون اوج کهولتش، اون حال ایمانیش حفظ شده، هنوز ذاکر نمازخوان اهل ایمانه، میگه حسرت میخورم که خدایا اگر من به اینجا برسم، به این سن، ایمانم محفوظ میمونه بر مثل این که ایمانش محفوظ مونده، یا جدا میشم؟ نمیدونیم فردامون چه خبره، چه جوره، چی ما رو جدا میکند. اینجوری نیستش که فکر کنیم همیشه تو همین خط میمونیم، خیلی ها جدا میشه، تمام میشه، پشت میکنن به تمام گذشتهشون و یه دفعه میبینی که یه جور دیگری که فکر نمیکرد میشه. حالا علتاش چیه، چگونه است؟ الان بحثمون این نیست، اما بحث این است شیب ملایمه، اونم تغییرش از قبل بوده، یه دفعه چی شده؟ آشکار شدش، درسته؟ بله، برای خدا گاهی هست که بعضی رو یه دفعه در اثر یه جذبه یه تغییر خیلی محسوسی ایجاد میکند، یه تغییر خیلی محسوسی، به طوری که یه دفعه یه کفری به ایمان تبدیل میشه، کافر بوده ولی یه دفعه مؤمن میشه با یه دیدنی. اونم تدریج توش بود، منتها اون تدریج چی بودش؟ تحت شعاع این دیده نشده بود، اون وجدانش، انصافش، اون حالش، عملی که داشته اثر گذاشته، تا کم کم یه دفعه این بروز و ظهور ایجاد شده داریم، اما اساس بر این است که طریق بر این است که انسان از شیب ملایم چه در زندگی دنیاییش و چه در اون سیر آخرتیش شیبش ملایم باشه. شیبهای سنگین ریزشهاش خیلی زیاده. کسایی که یه دفعه دست به یه کار سنگینی میزنن، اگر تحت نظر یه مربی قوی دقیق نباشد که اون مربی به تار و پود وجود این علم داشته باشه، خیلی وقت خودکشیه. پس شیب باید ملایم باشد و تدریجی و هر کمالی. ورود بهش معلوم نیست کی میشه، خروج ازش که این کامل بشه به بعدی وارد بشم خیلی آشکار نیست برای انسان، برای خود اون کسی که داره این کار. اگر مربی باشه میفهمه که این تو چه مرتبه‌ای هستش، اما خود انسان احساس نمی‌کنه. لذا اگر احساس نکردیم که فلان کمال رو داریم، این غلط نیست. نه اینکه نداریم، نه اینم که به خودمون راضی بشیم که پس اگر هیچی رو نمیدونیم پس معلوم همه چی هست. نه اینم نیست. آدم باید چی باشه؟ خائف و ترسناک باشد، درسته؟ دائما حالت سوز و گداز داشته باشد. اینم خودش یک کماله که انسان نبیند کمالش رو، بلکه چی باشه؟ دائما طالب کمال باشد. لذا توکل درجاتی دارد. میفرماید که منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، نه در بعضیش. این تازه یه درجه است از توکل، که در همه امورت بر خدا چکار بکنی؟ توکل بکنی. عرض کردیم یه دسته اهل دنیا کیا هستن؟ تو آخرت توکل میکنن، اما تو دنیا نه. تو دنیا همه چی باید طبق سببش باشه، دنبال اسباب، اما به آخرت که میرسن میگن ما این کارو کردیم، ان شاء الله خدا خودش توکل میکنیم، بر خدا میپذیره. اما تو دنیا مو رو هم ماس میکشه، به همه اسباب دقت میکنه نکنه نشه، حسابی سر هر قراردادی قولنامه چی کار میکنن، انواع شروط و انواع قیدها رو میذارن نکنه یهو به اصطلاح از دستشون بره، درسته؟ اما تو آخرت که میرسن هیچ کدوم از این شرط و قیدها رو آدم میذاره؟ نه. اونجا میگه ما اینو انجام دادیم، ان شاء الله خدا قبول. میگه اگر میخوای توکل بکنی در همه امور توکل کن. علامتش هم این است که تو دنیا هم اهل توکل میشی. علامتش اینه. اگه کسی میخواد تو آخرت اهل توکل باشه، علامتش است که تو دنیا اگر اهل توکل بود، تو آخرت هم اهل توکل. اهل توکل بودن بی اعتمادی به اسباب است، اما بی اعتنایی به اسباب نیست. تفاوت این دوتا رو دقت بکنید. بی اعتمادی به اسباب، اما نه بی اعتنایی به اسباب. به اسباب به فرمایش امام رحمت الله علیه اعتنا می کند، اما اعتماد نمی کند. یعنی چی؟ یعنی توجه داره، خدا کارها رو از طریق اسباب انجام میده، لذا دنبال اسبابه. اما اینجور نیستش که این اسباب رو اعتماد کنه بگه این دیگه تأثیر مال اینه، چون خدا گفته از طریق اسبابه میره دنبال اسباب، اما به اسباب اعتماد نمی. اعتمادش فقط به خداست. پس تفاوت اعتنا و اعتماد کاملا روشن باشه که به اسباب اعتنا میکند. جمع بین این دو مسئله از اون جاهایی است که لغزانه، که انسان چجوری متوکل بر خدا باشد در حالی که عالم رو هم خود خدا خلق کرده، اسباب رو هم خود خدا خلق کرده، سیر و سبب و مسبب ها رو هم خود خدا خلق کرده. اگر به این بی اعتنایی بکنیم، یعنی به خدا بی اعتنایی کردیم. اما اعتنا بکنیم چیکار کنیم حاجب نشه؟ اعتماد نکنیم، یعنی تمام توجه نباشه که این کار است، من همه رو دنبالش میرم. همون جوری که با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی زانو بستن رو امر خداست، اما اعتنای به اسباب صحیحه، ولی اعتماد نه. اعتماد یعنی بگی این کار است دیگه، پس زانو رو بستم دیگه، اینجا بسم الله نمیخواد. اگر ماشینم رو قفل نداشتم، خدایا تو حفظ کن. اگر ماشینم رو قفل داشتم دیگه، خب اینجا خدا دیگه چیکار بکنه، قفل کردم دیگه، قفل کردم ماشین. نه، اعتنای به اسباب بکن، ماشین رو قفل کن، اما اعتماد به اسباب نکن، درسته؟ حالا این توی بحث هایی که شما جوانید، بحث ازدواج هم از همین سن خیلی زیاده، که خیلی ها در حقیقت جمع بین توکل و چه کنن با اسباب. باید رفت وسائل و اسباب رو دید، اعتنا کرد، نمیدونم باید تحقیق کرد، باید قدم برداشت هر مرحله ای، اما اعتماد بر اسباب نکنن. این خیلی تو هر لحظه آدم معلوم میشه که اعتمادش بر سببه یا فقط اعتناش به سببه، چون اونم خدا گفته که اسباب رو عالم اینجور قرار داده. خب فتوکل انت توکل علی الله فی امورک کلها فما فعل بک کنت عنه راضیا، هر کاری با تو کرد فما فعل بک کنت عنه راضیا، چرا هر کاری کرد راضی باشیم؟ ما میخوایم توکل بکنیم کارمون رو بندازه، حالا ما توکل کنیم اونم هر بلایی خواست سرمون بیاره راضی باشیم؟ دنبالش میگه تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، اینو تو علم پیدا کردی، میدانی که خدا هیچ خیر و فضلی رو از تو دریغ نمیکنه. چرا دریغ کنه؟ مانع نیست. ببین داره توکل رو یاد میده ها، میگه توکل میکنی کنت عنه راضیان، باید از او راضی باشی در هر کاری با تو میکنه. چرا راضی باشم؟ داره از توکل سوق میده انسانو به مقام کم کم رضا، از توکل شروع کرده داره میبره تو مرتبه رضا. چرا راضی باشم؟ تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، خدا هیچ کوتاهی نداره هیچ در حق این، چون چرا؟ عالم است. کوتاهی یا به این معناست که نمیداند، ندونسته، نتونسته کمک بکنه، ندانسته. میگه نه عالم است، دانسته نتوانسته، میگه قادر است، دانسته توانسته، ولی خب بر چی بکند؟ اهل جود نیست، بر چی بکنه؟ مال خودشه. میگه جواد است، دنبال عوض نیست، رحیمم هست، بهترین راه رو هم در جودش برای تو انتخاب میکند. بعد میفهم تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا. مرحوم ابن فهد هلی یه قضیه ای رو نقل میکنه، من خیلی به این که حالا نقلی که ابن فهد کرده، که خود ابن فهد وقتی نقل میکند خدا رحمت کند حضرت آیت الله حسن زاده رو، ایشون فرمودن که سه نفر از علمای گذشته خیلی در ولایتشون قوی بودند و حال جذبشون خیلی شدید بود. یکیش مرحوم ابن فهد هلی بوده از این سه نفر، یکی مرحوم سید بحرالعلوم بوده اگر اشتباه نکنم، یکم سید ابن طاووس. این سه بزرگوار رو خیلی در جذبه الهی قوی میدونست ایشون، از اساتیدش نقل میکرد که به خصوص ابن فهد رو به عنوان اولین نفر. ابن فهد کتابی دارد به اسم عدت الدائی، این کتاب ترجمه شده، دو سه تا ترجمه هم شده، حتما دوستان یه کتاب دم دستیتون باشه در آداب دعا، آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز، ترجمه های آداب بندگی، ترجمه های مختلفی شده خیلی، اما عربیش هم شما بخونید البته چون طلبید بهترم و اثرگذارم است. تو اون کتاب مرحوم ابن فهد میگه که پادشاه ستمکار زمان گرفت حضرت دانیال رو انداخت در یه چاهی با چند حیوان درنده که اینها در حقیقت حیوانات دانیال رو بخورن، خودش نکشته ولی این راه رو وسیله کرده که تا چی بشه؟ حیوانات. حیوانات هم آسیبی به دانیال نرسوندن. خدای سبحان وحی کرد به نبی در اون زمان، چون انبیا متعدد بودن در زمانهای قبل، وحی کرد به نبی که برو دانیال رو قضا براش ببر. بعد اونجا دارد که این نبی گفت مگه دانیال کجاست؟ دانیال وقتی که قضا برش بردن و از اون چاه اون قضا رو در اون به اصطلاح چاه قرار دادن به دستش رسوندن، اونجا در حقیقت خیلی زیبا میگه الحمدلله الذی من توکل علیه کفاه، تو قعر چاه هم هیچ کی خبر نداشت من اینجا، اما وقتی که بر خدا تکیه کردم الحمدلله الذی من توکل علیه کفاه، الحمدلله الذی من وثق به لم یکله الی غیره، اگر کسی به خدا ثقه پیدا کرد و باور کرد خدا دیگه به کسی دیگه واگذارش نمیکنه، چون کسی دیگه نیست، همه چی جند اونه، لشکر اونه، دیگه غیر نیست. من شما یه موقع به من رجوع میکنی، من شما رو احاله میدم به دیگری، میگم اون کارتو انجام بده، چون از عهده من بر نمیاد، من میتونم رو بزنم، درسته؟ من رو میزنم، اما دیگری یه قدریشو میتونه انجام بده، دیگری ایلم یکی، اما خدا که اینجوری نیست. اگر کسی به خدا ثقه پیدا کرد، اعتماد پیدا کرد، الحمدلله الذی من وثق بهی لم یکله الی غیره، دیگه به کسی او رو توکیلش نمیکنه، احالش نمیده، به کسی دیگه واگذارش نمیکنه. خب این در حقیقت دنبال روایت میفرماید تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، هیچ خیر و فضلی رو از تو کوتاهی نمیکنه. اگر اینو دونستی پس هر کاری با تو بکنه میدونه که این خیر و فضله. اگر سخته میدونه این سختی برای تو خیر و فضله. اگر یه بچه وقتی میخواد راه بیفته پدر هی دستش رو بگیره بهش لطف کرده یا نامهربونی کرده، ولش کنه تا راه بیفته لطف بهش یا دستش رو بگیره نظر یاد بگیره دائم بغلش کنه تو بغلش راهش ببره، بچه حالا مثلا شده 10 سالش نه تو بغل بابا باشه، این لطفه بچه یاد نگرفته باشه؟ نه دیگه، باید بخوره زمین تا چی بشه؟ رشد بکنه دیگه، بزرگ بشه، درسته؟ اگر مادر دارو میده بچه‌ای که مریضه، گریه میکنه بچه، به سختی میگیره میخوابونش، دارو رو حلقش میکنه، این لطف مادره، مادرتره اینجا یا اونجایی که مادر خلاصه مهربانی میکنه، بچه میخنده، خلاصه مادرم کیف میکنه، کجا مادرتره؟ اونجایی که بچه میخنده مادرم کیف میکنه که خب عادیه، روال خوبه، محبته. اما اونجایی که بچه باید دارو رو بخوره تا مریضیش خوب شه، نمیخوادم بخوره، گریم میکنه، داد و هوارم میکشه، میگیرش دست و پاشو تا دکتر به سوزنم بزنه، سرامم بزنه، بچه گریه میکنه، مادرم دلش قش میره، اما در این حال چی هستش؟ نگرش میداره میگه سوزن رو بزن، درسته؟ مادرتر است یا نیست اونجا؟ حالا خدا با ما چه کار بکنه؟ میخواد ما رو رشد بده، همش ما رو بغل کنه، همش ما رو بغل کنه، نظر را بیفتیم ما رو فقط خلاصه بگه اگه سوزن خواست نزنیم، بذار بمیره از مریضی. خدا تر کجاست؟ این تعبیر خوبی نیستش، اما خلاصه برای اینکه بخوایم خودمون بهتر بفهمیم، اون جایی که سختی میاد از یه کسی که او مهربان است، میتونه این دردش میاد، میتونه این قصه میخوره، فشار بهش میاد، اما میدونه این کمالش چیه؟ تو این درد است، تو این فشاره، تو این سختی. اگر باور کردیم تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، هیچ خیری و فضلی رو اتو من نمیکنه، حالا هر چی رسید معلوم خیر و فضل، حتی اگر سخته. اگر خدا آدم خدا رو اینجوری دید، اون موقع تازه هی به خدا بودن او بهتر باور میکنه، دنبالش میفرم و تعلم ان الحکم فی ذلک الله، اصلا این ان الحکم فی ذلک الله داره توکل میبره هی بالاتر. تو توکل کردی، گفتی خدایا من تو رو وکیل خودم قرار دادم، اونایی که خیر منه، درست؟ اما اینجا میفرماد تعلم، بدان ان الحکم فی ذلک الله، اصلا حاکم تو مملکت هستی فقط اوست. حتی تو به این مقدار بگی خدای من تو رو وکیل کردم، یه حاکمیت هست یا نیست تو خودم که بگم من خدایا اینقدر قدرت دارم تو رو میخوام وکیل خودم بکنم. آدم که میخواد یکی رو وکیل بکنه همین مقدار اختیار داره یا نداره که وکیل کنه یه نفر رو، درسته؟ میگه بعد بیدان ان الحکم فی ذلک الله، پس داره مدارج توکل هی بیان میکنه دیگه، فتوکل علی الله به تفویض ذلک الی. حالا که تو فهمیدی خدا همه کار است، حکم دست اوست، خدا عالم قادر جواد رحیمه، همینا رو یافتی، درسته؟ فتوکل علی الله به تفویض ذلک الیه، توکلت رو برسون به تفویض. توکل اون جایی بود که من میگفتم خدایا اراده کردم که تو بشی وکیلم، میگه بیا بالاتر، به تفویض ذلک الیه، همه چیز رو، حتی همین رو هم که بگی من اراده کردم تو وکیلم باشی رو هم واگذار کن به خودش. من چه کارم که، دقت کردید؟ تخته توکل نیستش، عبور از منزل توکل به مرتبه بالاتر. حالا روایتی داریم که توکل تو هر وادی خودشو به گونه‌ای نشون میده که پلکان از خود توکل، تو هر موطنی توکل یه بروز و ظهوری دارد. به تفویض که میرسه توکل، همین توکل است که تفویض شده، رنگ تفویض رو به خودش میگه، بالاتر آمده. انسان از کودکی میاد تو نوجوانی، این توکل در حقیقت چی هستش؟ یه مرتبه رشد است، میرسونه انسان رو به بعدی. کمال کودکی تو نوجوانی هست، کمال نوجوانی هم تو جوانی کمالش هست، اما نقصاش نیست. فتوکل علی الله به تفویض ذالک الی و ثق بهی فیها و فی غیرها. به خدا اعتماد کن و به خدا توثیقت به خدا باشد، ثقه تو و اطمینانت به خدا باشد. فیها در امورت و فی غیر امور دنیات، امور هر چی که داری، فیها و فی غیرها تو همه چی. تعبیر بعضی بزرگان این است که ثقه به خدا مثل روح در بدن توکل و تفویض و مثلا رضا. توکل و تفویض و رضا و بعد تسلیم مراتب کماله، اما مثل یک بدنی هستن که روحشون چیه؟ ثقه به خداست. یعنی توکل یه مرتبه از ثقه به خداست، اطمینان به خداست. تفویض یه مرتبه دیگری از اطمینان به خداست. تو مرتبه رضا و تسلیم هم مراتب دیگری از ثقه و اطمینان به خداست. یعنی اون ثقه که اون دانستنه و اطمینان و باوره، او باعث میشه انسان تو موطن توکل حرکت بکند، یا تفویض یا رضا یا تسلیم. درسته؟ اگر این نگاه رو کردیم، اون وقت ثقه به خدا میشه روح هر کدوم از اینها که تو همه اینها هست. انسان میفهمه که باید باورش به خدا چی بشه؟ که ثقه به خداست قوی بشه. چون توکل و تفویض و رضا و تسلیم به فرمایش بعضی بزرگان جز حکمت عملیه، سقر اون حکمت نظریشه که این ازش نشأت میگیرد. حالا این بیانش انقدر باشه که اون یه باور و یک مرتبه معرفت و اینها عملند و اینها باید تو موطن عمل خودشون رو با اون روح بدنن نسبت به روح. اینا بدنن، درسته؟ لذا حکمت عملی مثل بدن میمونه برای حکمت نظری که مثل روح میمونه برای او. خب این روایت. روایت دیگری این است که عن ابی عبدالله علیه السلام ان الغنا والعز یجولان. این روایت ذیل اون فراز حدیث قدسی آقای پهلوانی، آیت الله پهلوانی رحمت الله علیه آوردن. ان الغنا والعز یجولان، غنا بی نیازی، عز عزت، عزت و سربلندی و غنا و اون در حقیقت بی نیازی، یجولان، اینا دائما دارن جولان میدن، میگردن میگردن کجا؟ فاذا ظفر به موضع توکل اوتنا، میگردن تو عالم ببینن کی اهل توکله. اهل توکل رو پیدا کردن، اینا اونجا توتن پیدا میکنن. ما عزت میخوایم یا نمیخوایم؟ ما خلاصه به اصطلاح غنا میخوایم یا نمیخوایم؟ میگه هر کسی غنا و عز رو میخواد. این غنا و عز همون بیانی است که در آیه قرآن هم آمده که انسان وقتی آدم رو، شیطان میخواست آدم رو وسوسه کند، که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. اون ملک لا یبلاش میشه چی؟ عزت. اون در حقیقت شجره به اصطلاح خلدش میشه در حقیقت چی؟ غنا، بی‌نیازی، که انسان چی بشه؟ بقا پیدا بکند، دوام پیدا بکند. دوامش هم حالا یا ممکنه بگید ملکش بشه، در حقیقت چی؟ ابدا داره. ملکش بشه غنا، اون دوامش بشه چی؟ شجره خلدش بشه چی؟ بشه عزت. ابدا داره. حالا این دوتا با اون تناسب دارن. اثرش این است، آیا غنا و عزت از بیرون میان اینجا قرار میگیرن؟ آیا اگر کسی توکل داشت تو نظام ظاهری نیازمند نمیشه؟ آیا اگر کسی توکل داشت حتما همیشه رئیس است و خلاصه بالا سر هم است؟ میگه نه، اینجوری نیست. اینجوری بوده؟ این همه افراد خوبی بودن که چی شدن؟ محتاج نان شب شدن. مگه موسی کلیم نبودش؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، محتاج یه نان، قرص نان بود. در روایت میگه به خدا گفت به هر چیزی که بدی نیاز دارم. توکل داشته یا نداشته، ولی اینجا چی شده؟ نیاز به. میگه به جایی میرسد که این به دیگری نیاز ندارد. عزت انسان وقتی که نیازش به دیگری باشد لطمه میخورد، که تعبیر امام سجاد علیه السلام است که سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من رأی و زلت من بسلا عقله. اگر کسی در قد این بد محتاج دیگری روزد سؤال کرد، این سفاهت و زلته. اما اگر در خونه خدا رفت اونجا عزته، چون اصلا نیاز میخواد انسانو بکشونه به درگاه خدا، رابطه برقرار بکنه. حالا با این نگاه پس این عز و غنا چی میشه؟ میگه این در یک راحتی است از ارتباط با دیگران، از دیگران چیزی نمیخواد، چشمش به دست هیچ کسی نیست، عزتش رو تو دایره ارتباط با کسی نمیبیند. به خدایی که عزت، ان العزت لله جمیعا و ان القوت لله جمیعا، به او متصل شده. وقتی به او متصل شده درون او یک احساس عظیمی شکل گرفته، هیچ نیازی برای او در ارتباط با خدا، نیازی که او رو از پا بندازه نیست، نیازی که او رو ذلیل بکنه نیست، نیازی که او رو محتاج بکنه نیست. دقت کردید؟ ببینید خدا قصد تربیت داره، نمیخواد ما رو فربه جسمی بکند، بگه اگه به من توکل کردی همیشه سفرت رو پر نگه میدارم، ما دیگه اصلا سفرت همیشه پر. میگه نه، اگه تو به من توکل کردی من تو رو از دیگران بی نیاز میکنم. این دوتا نگاهه، سفرت رو پر نگه میدارم یعنی بالاخره بیا پیش من تا یک بدن چرب و نرمی پیدا بکنی، حیوان خوبی بشی. نه، خدا نمیخواد. لذا تو محرمیزون به ما میگه چی؟ نخوری نیاشامین، میخواد رشدمون بده. پس اگه تو محرمیزون میگه نخوری نیاشامین، من توکل میکنم، میگم محرمیزونم ازم بردار خدایا، چرا گرسنگی بکشم دیگه، اینم یه سختیه دیگه. نه، اگر انسان بر خدا توکل کرد قدرت پیدا میکند، هیچ چیزی بر او غالب و قاهر نیست. حتی اگر سختیست میبینه قادره بر سختیه، مشکله میبینه این قادره بر مشکله. دقت کردید؟ این مهمه، این غنا و عز است که یجولان، که این کمال است، این غنا و عز همراه توکل است. از بیرونم نمیان که توکل بیاد بعدن اینا بیان، میگه اگه توکل آمد اینا جنود توکل هست، اینا باش هستن. یجولانه یعنی دنبال یه جا میگردن که توکل شکل بگیره، اینا اونجا باشن، نه توکل میاد بعدن اینا میان، نه اینا این توکلن، اینا جنود توکلن. که عزت و غنا جنود توکلن، ظهور توکلن، شؤونات توکلن، که اگر کسی توکل کرد دیگه احساس ذلت ندارد. چون و من یتوکل علی الله فهو حسبه. نگاهمون رو تو ارتباط روایات برگردونیم تو نگاه کمالزا، نه بدن فقط. میگیم خدا اگر گفته هر کسی رو من دعا دادم اجابت دادم، یعنی پس اگر من چیزی خواستم همونو بده دیگه. خب خیلی رو اینا رو نداده، میگه هر کی هر چی خواست داده، اما من اوتل اجابه رو قطعا ما باور داریم هست. میفرماید که یا همون رو که میخواد بهش میدم، یا رفع مانعی ازش میکنم که تو مشکلات دیگهش بوده برطرف میشه، یا چیزی بهتر از اون که میخواد، بنابر اون که انسان واگذار کرده به خدا، میگه خدای من میخوام این رو، اما تو عالم قادر جواد رحیمی، هرچی تو بدی اون بر من خوبه، تفویض کنه همه امور رو به خدا. درسته؟ این میخواد، اما خواستنش هم اجابتش قطعیه، اما اجابتش همونی که این میبینه، میگه اونی که تو میبینی حده، ممکنه اون باشه، ممکنه غیر از اون باشه. دست خدا رو تو نمیتونی ببندی که اینو بده، چون خدا میخواد تو رو بالا ببره. اگر ما نگاهمون تأمین دنیامونه عمدتا، ولی دنیا 100 ساله، لذا دارد که بعدن که حاجات انسان رو که اجابت به ظاهر نشده بود بهش نشون میدن با تو چه کرده، اون حاجات رو نشون میدن با تو چه کرده بود که اجابت ظاهری نشده بود چی شد. بعد طرف میگه کاش که هیچ کدومش اجابت نشده بود، این نتیجه رو داشت. اونی که اجابت شد من دیدم و فهمیدم و اون برام معلوم شد، خیلی نسبتی به اونی که اجابت نشده بود و بعدن معلوم شد که چی اجابت شده، اون خیلی عظیم تر بوده. چون ما نگاهمون قیاس اون بر اساس دنیاست، درسته؟ اما خدا ابدیت رو تو ما میبینه، انسان برای ابد داره ساخته میشه. اگر توکل بکنیم، من یتوکل علی الله فهو حسبه، در ابدیتش نه فقط در دنیاش. و اگر ابدیت شد لازمه رسیدن به ابدیت یه سختی هایی در دنیا هست یا نیست؟ یه سختی هایی هست یا نیست؟ انسان میتونه ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. نمیشه که همش ناز پرورده. قوای وجودی انسان کجا متبلور میشه؟ کجا متبلور میشه؟ تو سختی ها متبلور میشه. اگر خدا اینا رو لزوم میدید انبیاءش شدیدترین ابتلاعاتو داشتن چون بالاترین کمالاتو میخواست بده. اگر اومد پیش امیرالمومنین گفت احبک و امیرالمومنین علیه السلام تصدیقش کرد گفت پس فلیتخذ للفقر جلبابا یا للبلاء اجل، خودتو آماده کن. قدم توی وادی سنگینی گذاشتی، میگی محبت شما یعنی میخوای طریق ما رو بیای، یعنی میخوای دنبال ما بیای. دنبال ما اومدن یعنی در حقیقت ابتلاعات سخت تا ساخته بشی، درسته؟ اون وقت بعضیا میگن ما نمیخوایم ابتلاعات. اختیاری نیستش که. خدا مثل اون پدر و مادر مهربونه، بچه بگه من نمیخوام راه بیفتم، بچه بگه من نمیخوام راه بیفتم، بچه بگه من نمیخوام مریضیم خوب شه، داد میزنه من نمیخوام خوب شم، آمپول نزن من نمیخوام خوب شم، مادر پدر ولش میکنن، میبینن که اون عاقبتش باید خوب شه و الا بعدن اگه این مریضی توش بمونه میگه من نمیفهمیدم، شما که میفهمیدید چرا نکردید، نمیگه؟ درسته؟ پس خدا گاهی به زور ما رو میبره. نگیم خلاصه خدا ما چیکار کنیم از دست تو، نمیخوایم خوب بشی. میگه من مثل اون پدر مهربانم، بلکه ابر من ابن رحیم، مهربان تر از پدر مهربان هستم براتون. به زور گاهی میبرمتون، بخواید و نخواید میبرمتون. این ولایت خداست. خب اینم یه روایت زیبایی بود که من ساعتم ندارم، ساعت شده. چیز مداح داری؟ نداری. حالا اگر که دوستان برای اینکه آخر مجلس بشه قبل از اینکه دو سه دعا بکنیم، اگه یک دو تا سوال داشته باشن، یکی دو تا سوال بپرسن، ان شاء الله بعد یک دو تا سوال دعا بکنیم. در خدمت دوستان هستیم با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. سوال نداریم، بفرمایید. بله، حالا بعضی‌ها داره فقر، فلیت تغذ للفقر جلبابا، در بعضی‌ها داره فلیت تغذ للبلا. این فقر هم هیچ موقع فقر مالی تنها نیست، همون ابتلاعاته که در حقیقت پیش میاد برای انسان، نیازهایی که برای انسان پیش میاد یه جلوش هم ممکنه در حقیقت چی باشه. لذا اینجوری نیستش که هر کسی میخواد طریق خدا بره حتما فقیر مادی بشه، که اینجوری که نیستش که، یا هر کسی میخواد طریق خدا بره حتما باید بیچاره بشه، نه اینجوری هم نیست. اما آماده بودن برای این مهمه. آماده بودن برای این یعنی روحیش آماده است، هیچ چیزی، چون توکل کرده بر خدا و همه چیزش رو واگذار کرده به خدا دیگه. نمیگه پس اگه من اومدم پیش شما پس دیگه از این به بعد الحمدلله نونم تو روغنه دیگه همیشه. نه، نه نون تو روغن بودن معلومه، نه نون تو روغن نبودن. آماده بودن برای هر چیزی است که خدا اراده بکنه، درسته؟ این آماده بودن مهمه. لذا یه نبی است مثل سلیمان، نبی بهره‌مند از همه در حقیقت ملک هستیه. یه نبی هم مثلا مثل حضرت ایوب در پایان زندگیش، در اون اواخر مثلا 7-8 سال آخر زندگیش، یه دفعه می‌بینیم مثلا در یه فشار و سختی زیادی قرار میگیره. یکی هم مثل حضرت یوسف اول زندگیش در یک افتادن تو چاه و اسارت و بندگی و خلاصه فروش و خلاصه اینا قرار میگیره، آخرش هم به سلطنت میرسه، درسته؟ اینا همه اینا آماده بودنه، نه اونجایی که در سلطنت و دولته. این میگه چرا؟ نه اونجایی که تو فقر و سختیه. میگه خدایا پسندم آن چرا جانان پسندد، درسته؟ پسندم آن چرا جانان پسندد. منطقه گفتنش سخته ها، اینا رو ما میگیم نقالی میکنیم. خدای تو میدونی که ما نقالیم، اینجوری نیستیم که الان باور کرده باشیم که بعد بگی خب پسندم آنچه را جانان پسندد پس بیا. نه خدای، ما میترسیم، خلاصه ترس داریم، اینجوری ادعا نمیکنیم که واقعا پسندم آنچه را. دوست داریم به اینجا برسیم، دوست داریم به اینجا برسیم. بله نداریم اینجوری. اگر یه موقعی موردی بوده، مثلا اگر مریم سلام الله علیها که یا لیتنی، مثلا چی هستش آیه شریفه؟ بله؟ مت و قبل هازا، که کاشی قبل از این مرده بودم که اون ابتلایی که فرزندش به دنیا بیاد بدون همسر و این شایعاتی که دیگران دشمنان در موردش داشتن که این همش ریاکاریست و همش داره دروغ میگه و اهل عبادت نیست، حالا ببینن که یه بچه هم آورده، یه مریم قدیسه که تو عالم بی نظیر بوده، خدا ابتلاشو این قرار داد که بدون همسر فرزنددار بشه. خیلی سخته. بعدم نگه برو یه جا قایم شو، میگه حالا بچه رو وردار برو تو شهر. این خیلی سخته ها. یه خانوم نوجوان جوانی که حالا بچه دار شده بره چیکار کنه؟ بگه بچه تم بغل کن وردار برو تو شهر. اون وقت اون میفهمه که دشمنان چقدر این رو میخوان شماتت بکنن، خانواده رو، مؤمنان رو چقدر میخوان با این شماتت بکنن، که میگه یا لیتنا یا لیتنی قد مت تو قبل هازا، درست خوندم؟ قد مت تو قبل هازا، درسته؟ این در این حد است که ممکنه گفته شده باشد. یعنی بیش از این نداریم که بگن ما رو مبتلا نکن. یا مثلا اگر که در مورد پیغمبر اکرم دارد که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اللهم صل علی محمد، جریان امام حسین علیه السلام که پیش آمد و تو خانه ام سلمه بود و به اصطلاح اون جریان پیش آمد که گفت کسی وارد نشه وقتی پیغمبر وارد شد، و بعد امام حسین علیه السلام در زد و آمد و رفت تو، و ام سلمه می‌خواست یه چیزی بگه که پیغمبر اون کسی نیاد و روش نشد و رفت و خلاصه، و همون جریاناتی که وقتی پیغمبر دید داره پیغمبر گریه میکنه، ام سلمه دید گفت چی شد؟ گفت اینجوری سرگذشت این فرزند من اینجوری میشه. گو خواه خدا میخواستی که این سرگذشت رو برگردانه، این ابتلا امتحان برای امام حسین نباشد. گو عرض کردم که مثلا اینجور، مثلا خدای سبحان از طریق جبریل فرمودن که قائم به این جهت از نسل امام حسین علیه السلام قرار داده شد، یعنی اون چیزی که میخواد عالم رو احیا بکنه به واسطه فرزندیست که از این ابتلا نشأت میگیرد. یعنی جریان ظهور مبتنی بر جریان عاشوراست. دقت میکنید؟ هم بنووت ظاهریه، هم چی هستش؟ بنووت باطنی، که قیام و در قد ظهور مبتنیه. خب یعنی نمیخواست پیغمبر بگه که من ابتلا رو نمیخوام، خواست بگه تبدیل، بعد اون میگه نه این اصلا اون کمال متراتب میبره، اینه میپذیرد میپذیرد. تونستم عرض رو برسونم؟ پس نداریم که تو انبیا اگر هم بیان کردن، بیانشون بر این بوده که آشکار بشه چه اثری بر اون مترتب است، نه اینکه بگن ما تحملش رو نداریم نمیتونیم. و الا میدونن که آن پسندم آنچرا جانان پسندن، اونا مظهر تامش هستن. اینا هم برای این است که ما بفهمیم چه نسبت، وگرنه اگه این بریان پیش نمیاد ما نمیفهمیم چه نسبتی بین این دوتا هست. بله بله بفرمایید. بله عرض کردم که اگر که سلسله جاری و عادی اسباب باشه انسان بره، اب نداره، اعتنای به اسباب نه اعتماد بر اسباب. اما اگه یه موقع از انسان میبینه من به خدا توکل میکنم، اونم به دیگران توکل میکنه، او بر من غلبه پیدا کنه، پس منم برم به دیگران توکل بکنم، یعنی اعتماد بکنم، غلط. اما اگه بگه من نه، منم خلاصه باید وظیفه‌مو برم توضیحامو بدم، اگر کسی تو اینجا میتونه تأثیر به اصطلاح اعتنایی داشته باشه که حرف من به گوش برسه، حرف من این اسباب رو اینقدر که دنبالش میره به این مقدار عیب نداره. اما اگر به اینا این گفت من میکنم دلش خوش شد که این میکنه، گفت خیالت راحت باشه، این من اعتماد کرده نه اعتنا. بله دیگه، مرزاش خیلی در حد ظریفه. یعنی شیطان یه آینه گرفته جلوی همه کمالات، همه کمالات رو که هستن توی آینه داره نشون میده، درسته؟ اونم آینه های قدی، آینه های کوچیک باشه آدم میفهمه این ور اون ورش نیست، معلومه آینه است. اما آینه که قدی مثلا یه طرف دیوار کامل پوشونده باشه، یکی وارد اینجا میشه فکر میکنه اینجا ادامه داره، هنوز احساس نمیکنه آینه، چون قدی حد آینه دیده نمیشه. میگه شیطان یه آینه قدی در مقابل همه کمالات گرفته تا انسان ها به طرف تصویر کمال برن، نه کمال. تصویر کمال با کمال فرقش چیه؟ این یه تصویره، که هیچ حقیقتی تحتش نیست، اون کماله. اما این دوتا عین هم دیگه هستن. میگن رومیا و چینیا با هم مسابقه گذاشتن چیکار بکنن؟ هر کدام نقاشی بکشن. حالا رومیا مشغول شدن به خلاصه اون طراحی و نقاشی و فلان، چینیا هم شروع کردن مقابلش رو صیقل دادن. پرده بود بین این دوتا. وقتی که این پرده رو زدن کنار که قضاوت بکنن، اونی که توی از اول کپی ساز بودن این چینی ها معلومه، خلاصه از وقتی زدن کنار تو آینه تصویر شفافتر از خود اون واقعه، به خصوص اگر کسی نورپردازی هم کرده باشه، میدید تو آینه اون تصویر چی شده؟ شفافتر، زرق و برقدارتر. شیطان اینجوری میکنه. پس تفاوت بین کمال و اون زلالت چیه که شیطان ایجاد میکند؟ تصویر واقع و کمال با خود واقع. شیطان نمیده چیز بدی رو بیاره، نه، همون کمال آورده. لذا راه وجود از راه توکل میاد، از راه تفویض میاد، از راه خلاص، اینا رو به افراط و تفریط میکشونه، تصویر میکنه از حقایقشون. لذا خیلی مرزهاشون به هم نزدیکن. انشالله خدای سبحان هممون رو اهل توکل و تفویض و رضا و تسلیم درگاه خودش قرار بده. انشالله به هممون بچشونه سیر به سوی خودش رو. انشالله عنایت بکنه خدای سبحان به همه ما، ما رو از تصرف شیطان محفوظ نگه دارد. انشالله خدای سبحان موانع وجودی ما رو در حرکت به سوی خودش ببخشد و بیامرزد. انشالله خدای سبحان این جمهوری اسلامی رو در پناه عزت و عظمت خودش روز به روز عظمت و عزت بیشتر عطا بفرماید. رهبر معظم انقلاب رو در پناه الطاف کریمانه خودش برای ما حفظ بفرماید تا این کشور رو به صاحب اصلیش انشالله تحویل بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی